أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. کلام در این بود که در موارد تعدد مالک و وحدت عامل آیا تفاضل مالکین و اختلاف مالکین در نسبت رب قابل تصحیح و توجیه است یا نه. طریق دوم برای تصحیح این تفاضل و توجیه این تفاضل این بود که ولو عقد شرکت مستقلی اینجا انجام نشده، به باقت نظر از عقد شرکت از راه شرط در ضمن عقد مصاربه ما این تفاضل را توجیه بکنیم، که بیان دوم مرحوم سید این بود. آیا این توجیه صحیح است یا صحیح نیست؟ اشکالاتی نسبت به این توجیه وجود داره. اشکال اول این بود که این نحوه از شرط با مقتضای عقد مضاربه و با یا با حکم ثابت در مضاربه ناسازگار، منافات داره، چون حکم در مضاربه این هست که یا مقتضای مضاربه این هست که رب فقط بین المالک و العامل باشد، از این دو طرف به جای دیگری کشیده نشه، نه تماما مال مالک نه تماما مال عامل، بلکه بین هما فقط باشه و به شخص ثالث هم کشیده نشه. خب این شرط، این وجه اول و دلیل اول برای اشکال در این شرط و بطلان این شرط. خب اینجا جواب داده شده از این اشکال به این که نه، هرچند در عدله مضاربه آمده است که عرب بین هما، ولی این عرب بین هما ناظر به اینه که تماماً مال مالک نباشه، بلکه عامل سهم داشته باشه، یا تماماً مال مالک اول عامل نباشه ولی ناظر به غیر که ثالث باشه نیست. این جوابی از این اشکال اول نسبت به این جوابم که مناقشه شده که این برخلاف ظاهر این تعبیر وارد در مقام تهدید. اشکال دوم و مناقشه دوم در این شرط، در صحت این شرط، عبارت از اینه که این
فرد اول رو هم کرد در این که بین مالک عامل باشه حسب اتفاقشون، یعنی رب بین مالک عامل حسب اتفاقشون، نه این که متساوی باشه، فقط بین این دوتا باشه حسب اتفاقشون.
بین هما باید باشه دیگه،
بین هما حسب اتفاقشون اتفاق کردن که برای اینکه به شخص خالص هم برسه.
این دیگه با رب بین هما نمیخواد،
بین هما به منظور این که به معنای این که به حسب اتفاقشون، به حسب اون تواتی که کردن،
یعنی بین هما باشه، روایت بین هما باشه یعنی باید به اینها برسه، به بین هما باشه یعنی ملک یک، ملک این دو باشد، ما از جهت ملکیت به این دو، در این دو بین هما دیگه، عنوان هر عنوان مالی که اضافه بشه به شخص و اشخاص متعدد معناش اینه که از نظر ملکیت مال اونها باشه دیگه. رب بین هما یعنی قرار گرفتن رب و ریختن رب بر این دو باشه، به هر دو برسه. این را فرض این که این مقدار که مورد قبول است که عنوان رب بین هما یعنی مالک این دو نفر باشد، این در ظهور او خیلی مناقشه نداره، ولی کلام در این قسمت بود، اشکال و بحث در این بود که آیا این تعبیر که رب باید بین این دو باشد، بین این دو باشه، آیا در حقیقت در مقام حصر هست حقیقتا، یا حصر مولد در حصر وارد در اینجا حصر اضافی هست. اون جوابی که داده شده در کتاب المضاربه حاصلش اینه که در اینجا ولو تعبیر بینهما اومده که مالک فقط مالک و رب این دو نفر باشن، ولی اینجور اومده، ولی این حصر حصر اضافی است، یعنی اینطور نباشد که تماماً ملک مالک قرار بگیره یا تماماً ملک عامل باشه. البته تماماً ملک عامل باشه در جای دیگه ایشون داره حتی این قسمت رو هم نظر نداره، ولی حالا اینجا در این قسمت فرمودن که اون مقداری که از این تعبیر عرب بینهما استفاده میشه اینه که تماماً ملک مالک نباشد یا تماماً ملک عامل نباشه، بینهما باشه، نه اینکه حتی از این جهت که در مقابل ثالث هم در مقام حس باشه، نه، از این فقط این جهت رو نظر داره که تماما مال مالک نباشه یا تماما ملک عامل نباشه، بینهما باید تقسیم بشه. این کلام در اینه، بلا اون که عرب بینهما در این که ملکیت رو تعیین میکنه این جای اشکال نیست، کلام در اینه که حصر حصر اضافی است یا حصر حقیقی هست، در مقام تهدید هست که همه این جهات را، همه این احتمالات مقابل را نفی میکنه یا فقط ناظر به نفی بعضی از احتمالات. این اشکال اول، اشکال بله و جواب و مناقشه نسبت به این جواب. اشکال دوم عبارت از اینه که این شرطی که در ضمن مضاربه شما میخواهید قرار بدید، این شرط شرط صحیح و نافذ نیست، به همون بیان که به همون تقریب که در طریق اول که مرحوم سید از راه شرط در ضمن عقد شرکت خواست درست بکنه، به همون بیان که اونجا اشکال شد، شرط در شرط این تفاضل، تفاضلی که از راه شرط بخواهد در ضمن مضاربه قرار بگیره، این هم اشکال داره. اشکالش همون اشکال در اون بیان قبلی بود، اونجا گفته میشد که چون برخلاف حکم شرعی در باب شرکت هست که تبعیت نمال الاصله، همون نکته اینجا هم پیاده میشه، این شرط بله این شرط مخالف با حکم شرعی در مورد مال در مورد مضاربه و رأس المال، چون در مضاربه وقتی مالک دو مالک با هم دیگر در رأس المال متساوی بودن، حکم این مضاربه اینه که حکم این شرکت که در ضمن این مال مشترک که در ضمن مضاربه قرار میگیره، در عقد مضاربه قرار داده شده، حکمش اینه که نما از نظر ملکیت تابع اصل هست. خب این با قاعده تبعیت نما للاصل چون تنافی داره، روی این حساب قابل تصحیح نیست. بله اگه به نحو شرط الفعل قرار بدم که در ضمن مضاربه احد الطرفین بر دیگری شرط بکنه، بر مالک مثلا شرط بکنه که درست شما نصف سود رو میگیری، ولی ملزم هستی که مثلا نصف این نصف را که ربع مجموع باشه، بعد ربعش را به مالک دوم تملیک بکن یا به اجنبی تملیک بکن، به شخص آخر تملیک بکنی، اگر از باب شرط فعل باشه قابل تصحیحه و منافات با قاعده تبعیت نمال الاصل نداره، ولی شرط فعل خارج از موضوع بحث در این مسئله است، چون متوقع در مسئله اینه که اون مالک ثانی یا اجنبی با خود همین شرط مالک بشه، نه اینکه بعد یه تملیک جدیدی بخواد اتفاق بیفته، نه، با خود همین شرط ملکیت حاصل بشه. پس اون چه که موضوع بحث هست جعل بعض الرب لشخص ثالث که اجنبی محض یا مالک ثانی هست به نحو شرط نتیجه هست و این شرط مخالف با حکم شرعی در مورد شرکت هست، در مورد مال مشترک هست که در اینجا به عنوان رأس المال قرار گرفت. این اشکال دوم. از کردم دیروز صحبت بود که این حکم به ارتکاز اغلا به سیره اغلا ثابته، شارم از این رد این نکرده بلکه گفتن از بعضی از ادله در موارد خاصه استفاده امضای نسبت به این میشه.
قدر متعقنش کجا میشه؟
کجا؟ قدر
متعقنش اونجا میشه که شرطی نباشه و بخواد
نه دیگه، این دکتر دیگه هم دیروز از شد که این به حسب و ارتکاز و اغلا این نسبت به نما و نسبت به رب و نتیجه این رو قابل تصرف مستقل نمی بینن. اونی که قابل تصرف هست اصل ماله، تصرف در رب از راه تصرف در اصل، نسبت به اصل اگه حفظ کرده باشه خصوصیات اصل را، ملکی مالک سلطنتش را ملکیتش را نسبت به اصل مال حفظ کرده باشه معنا نداره که نسبت به رب بخواد تصرف کنه. تصرف مستقل نسبت به رب را صحیح نمیدونه. حالا اینا همینجا الان باید بحث بشه، همینجا الان هم اشاره بشه، ولی دیروز هم عرض کرده بودیم. حالا این پس اشکال دوم، مناقشه دوم در صحت شرط اینه که منافات دارد با حکم در موارد شرکت مال، شرکت اشتراک مال بین مالکین، بین شخصین و با قاعده تبعیت نمال الاصل منافات داره. روی حساب حکم شرط مخالف، شرطی میشه که اهل حرامن و حرم حلالا، شرط مخالف کتاب و سنت میشه. این اشکال دوم. خب از این مناقشه دوم، از این مناقشه بله جواب داده شده در کلمات که این مناقشه تمام نیست. چرا؟ به جهت این که فرمودن که اولا به دو بیان این مناقشه تمام نیست. اولا فرمودن به حسب اون چی که ما در اول کتاب گفتیم قاعده تبعیت نمال الاصل منافاتی با تصرف مالک در نمای مالش نداره. چرا؟ به جهت اینکه این تصرف مالک در مال که از باب تملیک هست در حقیقت حق خودش را داره تملیک میکنه. چطور مالک نسبت به اصل مال میتوانست تملیک بکنه اصل مال را به غیر، محذور شرعی وجود نداره، نسبت به نماء مال و ربح و نتیجه مالم اون سلطنت را داره. دیگه سلطنت تعبیری که در همون کتاب، در همون اوائل کتاب مضاربه فرموده دیگه، بله، حق مالک نسبت به رب، حق مالک نسبت به رب اکثر و اولای از حق نسبت به اصل، نسبت به اصل نیست. خب در اصل مال میتونه تصرف کنه به هر نحوی که خواست، در اصل مال میتونه تصرف کنه، طبعا نسبت به نماشه میتونه تصرف کنه. این نما نتیجه مالشه دیگه، مالک مال او هست که رب را اصلا نتیجه میدهد. مالک همونطوره که نسبت به اصل مال حق داشت که این را تملیک بکنه به غیر، نسبت به نمایش هم این حق را داره. روی حساب این شرط، شرط مخالف با کتاب و سنت حساب نمیشه تا ما از این را جلوی نفوذ این شرط و صحت این شرط را بگیریم. این جوابی است که از این مناقشه داده شده. ولی همونطور که در اول کتاب مضاربه، اوایل کتاب مضاربه اشاره شد، بیان شد، اینجا شاید به تفصیلم بیان شد، این جواب تمام نیست. اینکه در کلمات ایشون وارد شده که حق مالک نسبت به نما، حقش به ملکش نسبت به نما اکثر از حقش نسبت به اصل نیست، پس مالک میتواند به هر نحوی که دلش خواست در نما تصرف بکنه، ملکیتش را از خودش برداره بده به شخص آخر که شخص ثالث باشه، حق این تصرف را داره، از نسبت به نما حق را داره. این فرمایش تمام نیست، به جهت این که بله اصل این مطلب قبوله که این نما نتیجه و فرع اصل مال هست و حق مالک نسبت به نما با دیگه اکثر از حقش نسبت به اصل نمیشه، این مطلب تمامه. ولی اون چه که هست اینه که این حق را بخواهد اعمال بکنه، کیفیت اعمال این حق و تصرف در این آیا به همون نحوی که در اصل مستقلا میتوانست تصرف کنه در فر و نما هم مستقلا میتونه تصرف کنه یا نه، تمام مطلب یعنی محل خلاف و اشکال، نقطه اشکال در این قسمته. مجرد این که این فرع، این نما فرعه، فرع اصل مال هست و حقش طبعا زیادتر از اون نمیشه، این مجرد این مطلب که اثبات نمی کنه به هر نحوی که در اصل میتوانست تصرف بکنه در این هم بتواند تصرف بکنه، نه بلکه ممکنه گفته بشه به عکس این هست، چون این حالت تبعیت دارد نسبت به اصل مال، چون حالت تبعیت نسبت به اصل مال داره، تصرف در این تابع به عنوان امر مستقل نمیتونه باشه. اونچه که بیان شده لازمه او این نیست که تصرف استقلالی در نما هم ممکن باشه، تصرف استقلالی در نما هم ممکن باشه، نه چنین چیزی نیست، بلکه به عکس نه تنها میسازه با این که قابلیت تصرف استقلالی نداشته باشه، بلکه مؤید اینه که تصرف استقلالی هم نمیکنه، چون اون که شیئی نیست، شیئی مستقلی در مقابل عکس که نیست. این قبلا هم اشاره شده و اونجه که یه نکته دیگه هم که در مواقع قبلی هم اضافه بله اونجا هم گفته شده، اینجا هم تکرار میشه، اینه که اونجه که در بله اگر اصل این مطلب رو قبول بکنیم که تصرف در نما به همون نحویست که در اصل ممکن هست، ولی در محل بحث اشکال صغروی که وجود داره اینه که در محل بحث فرض اینه که میخواهد شخص نما را قبل از این که به ملک او در بیاد از همون اول این رو سوق بده به طرف شخص ثالث، به طرف شخص ثالث سوق بده، این نحوه از تصرف در اصل مال مفروغ عن و قطعی نیست. تا شما بگید که وقتی در اصل مال میتونست به این نحو تصرف کنه در نما هم میتونه تصرف کنه، اون تصرفی که در اصل مال ثابته اینه که شخصی که مالک مال هست میتواند در بقای ملکیت این ملکیت ثابته را ازاله بکنه، این را در ادامه به شخص دیگه تملیک بکنه، این مال را به شخص دیگه تملیک بکنه، ولی اصل مال که هنوز موجود نشده فیما بعد میخواهد موجود بشود، فیما بعد بخواهد موجود بشه، هنوز موجود نشده، این قبل از این که ملکیت اصل المال برای خودش حاصل بشه
بیاد این ملکیت را سوق به طرف دیگری بده، به جای اینکه برای او مملوک بشود برای شخص آخری مملوک بشه. این چنین حقی را مالک داره یا نه؟ اول کلامه در محل بس مالک عهد المالکین که رأس المال را مالکه، این اگر شرط برای اجنبی صحیح باشه معناش این میشه که اون ربحی که برای این رأس المال محقق میشه، مثلا یک چهارم ربح، یک چهارم ربح مجموع یا نصف از یک چهارم از ربح همین مال خودش که 5 میلیون باشه، یک چهارم ربح را از وقتی که تجارت محقق میشه، از اون وقت به جای اینکه به طرف خود مالک بره ربح، این را به طرف شخص ثالث سوق بدهد. قبل ان یملکه این را به غیر بخواد تملیک بکنه. اونی که مورد بحثه اینه، این حق در اصل المال مفروغ عن و قطعی نیست که مالک حق داشته باشه که این را سوق به دیگری بده. اونی که قطعی هست اینه که مالک میتواند ملکیت ثابت در مال را بقاءً رفع بکنه، این را تملیک به دیگری بکنه. ولی نسبت به اصل مال، ملکیتی که لم یحصل، ما اون شخصی که یمکنه ان یتملک بیاد ملکیت را قبل از اینکه به طرف خودش بیاد به طرف دیگری سوق بده، این در اصل مال مفروغ عن نشده، مفروغ به نشده که چه این حقی را شما بخواید در او اثبات بکنید، ثابت نشده. اگر شما بخواید با دلیل سلطنت، الناس مسلطون علی اموالهم، بخواید این مطلب را اثبات بکنید، خب دیگه همون اشکالی که در نوع مثالها گفته میشه که الناس مشرع نیست، الناس ناظر به اینه که در جایی که ملکیت و مالیت ثابت برای شخصی هست، هر گونه سلطنت متناسب با این مال را خود مالک داره. ولی اگر در یه جایی در مشروعیت یک نحوه خاصی از سلطنت ما شک کردیم، مثلا شک کردیم که این مالی قابل بیع هست، نمیدونیم قابل صلح هست یا قابل صلح نیست، با تمسک به الناس مسلطون علی اموالهم که نمیشه این نحوه از سلطنت را مشروع قرار داد دیگه. روی حساب اشکال عام در این موارد اینه که الناس مشرع نیست. بعد مشروعیت سلطنت در یک مورد، الناس میگه سلطنتش مال مالکه، اینطور نیست که دیگری بتواند مزاحم اون مالک بشه. ولی چه سلطنتی، چه اموری، چه تصرفاتی صحیح هست و نافذ هست، الناس اینو نمیگه. اون تصرفات نافذ را میگه در اختیار مالکه، دیگری نداره. روی این حساب این که قاعده، بله، در اینجا در مناقشه در به عنوان جواب از اشکال بیان شده که نه، قاعده تبعیت نما از اصل، بله، این منافات با تصرف مالک نداره، چون ما این تصرف در نما هست و حق مالک در نما اکثر از حقش نسبت به اصل نیست، این جواب تمام نیست. این مناقشه اشکال دوم. نه، درون حساب گفتن که فی حد نفسی صحیح نیست، مگر در جایی که درون حساب گفتن مضاربه علی خلاف قاعده است، به مقداری که قاعده دلیل داریم به او اخذ میکنیم، فعلا فی حد، اون مقداری که دلیل در مورد مضاربه اومده فقط نسبت به عامله، نسبت به شخص ثالث که دلیل نداره. تملیک تعلیقی برخلاف قاعده است، به مقداری که دلیل داریم در اون مورد دلیل ملتزم میشیم، در غیر مورد دلیل نمیشه بهش ملتزم. این اشکال دوم. اشکال سومی که اینجا شده عبارت از اینه که این شرط قابل تنفیذ نیست، ما نمیتونیم این شرط را صحیح قرار بدیم. چرا؟ چون المومنون اند شروطهم، اون شروطی را، اون شرط به التزاماتی را شامل می شود که اون التزام به یکی از دو طرف عقد مربوط باشه. اما اگر شرط یه التزامی باشه که به شخص اجنبی و شخص ثالث نسبت به طرفین عقد ارتباط داشته باشه، المؤمنون اون رو نمیگیره. بله، اینکه باید التزام نسبت به او باشه. حالا همین هست که این به چه عنوان باید به یه نحوی باشه که در التزام به او قرار بگیره، در التزام بین مالک و عامل قرار بین دو طرف عقد قرار بگیره. حالا این از کجا اومده؟ تقریبش اینه که در المؤمنون عند شروط عنوان وارد عنوان شرطه، شرط التزامه، ولی مطلق التزام وجوب وفا نداره. یا گفته میشه به این که مقصود از شرط اصلا از همون اول خصوص التزام در ضمن التزام آخر هست، یا اینکه از این راه وارد میشیم که ولو عنوان شرط به حسب اطلاق اولی شرط ابتدایی رو میگیره، شرط خارج از عقد رو هم میگیره، ولی اون مقداری که دلیل بر صحت داریم به مقدار حجیت دلیل المؤمنون عند شروطهم شرط جایی است که التزام در ضمن التزام آخر باشه، التزام مرتبط را میگیره نه التزام غیر مرتبط را. التزام مستقل که ازش تعبیر به شرط ابتدایی میشه این را دلیل نمیگیره. اونی که دلیل میگیره شرط به معنای التزام در ضمن التزام آخره. خب وقتی موضوع نفوذ و شرط، صحت و شرط، التزام در ضمن التزام آخر باشه، اون شرطی مورد قبول هست که در اون التزام، اون این شرط ارتباط به اون التزام آخر داشته باشه. اگر اون التزام اصلی که نفس العقد هست، پایه اصلی برای این شرط هست، اگر او متقوم به دو طرف باشه مثل بایع و مشتری، مثلا بایع و مشتری، یه طرف بایع یه طرف مشتری در عقد مضاربه مالک و عامل، اگر اصل عقد مرتبط به دو طرف باشه، این التزام در صورتی که مربوط به دو طرف عقد باشه، به نفع یکی علیه دیگری باشه، التزام مرتبط به اون عقد حساب میشه. ولی اگر این عقد، اینی که اون التزامی که در متن عقد ذکر میشه، علیه یک نفر و نفع شخص ثالثی باشه، این دیگه ارتباط پیدا نمی کنه به این عقد، چون اون پایه، اون التزام اصلی که یقع و فیه شرط، او متقوم به دو طرفه. ارتباط داشتن این شرط که وارد بر این عقد میشه در صورتی است که مربوط به اون دو طرف باشه، یعنی علیه یک نفر و له شخص آخر باشه، شخص آخر از این دو طرف باشه. اون وقت با توجه به این مطلب، این در اینجا اگر بگویند با توجه به این مطلب که شرط صحت و شروط و بله شرط صحت و شروط اینه که اون شرط مرتبط به طرفین عقد باشه، با توجه به این نکته، به این قاعده، در محل بحث اگر شما بخواهید در حقیقت مالک اول در قرارداد با عامل بگوید که بخشی شرط میکنم که بخشی از این رب، یک چهارم رب حاصل از مال من مربوط باشه به مالک ثانی، مربوط باشه به شخص اجنبی. این شرط، این نحوه از شرط صحیح نمیشه. چرا؟ چون ما جعل فی متن عقد مضاربه امری است که لا یرتبط به هر دو طرف عقد، فقط یرتبط به یک طرف عقد، یک طرف که اون ارتباط رو درست نمیکنه. این اشکالی است که در بعضی از کلمات شده در میان معلقین عروه. در این قسمت در تعلیقه مرحوم آقای گلپایگانی اشاره به این اشکال شده که ایشون فرموده که اینجا اگر از راه شرط در ضمن عقد مضاربه کسی بخواهد تصحیح بکنه، تقریب تصحیح اینه، ولی این اشکال بهش وارده. حاشیه ایشون در تعلیقه در قسمت آخر عبارت عروه اینه که به ان یتمسک به اطلاقات المضاربه لصحتها مع شرط المذکور حیث لم یکن مخالفاً لمقتضاها به خلاف شرط فی ضمن العقد شرکه، که مدعای که اون مخالف با مقتضای عقد شرکته. این اونایی که میخوان تصحیح کنن توجیهشون اینه، لکن ذالکه ایذن لا یفید، این راه تصحیح هم صحیح نیست الا اذا وقع فی العقد الواقع بین المالکین. این شرط هم ما نمیتونیم این شرط رو تصحیح بکنیم مگر اینکه در عقدی که بین خود دوتا مالک اتفاق میفته در اونجا شرط شده باشه، نه در مضاربه‌ای که مالک با عامل داره، اون فایده نداره. چرا؟ لأن شرط بین المالک و العامل لا یؤثر فی التزام شیئن علی المالکین، چون اون شرطی که بله در جای باید این مورد شرط با مورد عقد با همدیگه یکی باشه، و الا اگه مورد شرط له و علیه دو نفری است که این دو نفر غیر از اونی هستن که مورد عقد هستن، این موجب اثر نمیشه. بله اگر یه عقدی بین المالکین اجرا بشه، اونجا عهد المالکین به نفع دیگری علیه خودش به نفع دیگری این شرط رو بکنه، این شرط لازمه. ولی در مضاربه‌ای که یک طرفش مالک هست طرف دیگرش عامل هست، مالک اول و عامله، نمیشود شرطی قرار داد که له ثالث میشه. این اشکالی است که یعنی مناقشه سوم به اشکال سوم اینه. حالا کلام در اینه که این باید یه نحوی برگرده به التزام بین دو تا
شخص ثالث، التزام نداره،
این باز میگرده به التزام طرفین. حالا اشکال اینه که این در جایی که بالاخره یه نحو باید یه التزام بین دو طرف عقد برقرار باشه که یکی
طرف موقع خدشه دار میشه یک شرط علیه، یعنی التزامی رو برای شخص ثالث ایجاد بکنه، اما اینجا
لحن
شخص
ساده بله 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 اشکال هم اینه. حالا این خود اشکال اینه که اینجا این شرط شرط بناست که التزام مرتبط باشه، التزام مرتبط در صورتی است که این دو طرف التزام با دو طرف اون شرط که پایه با دو طرف عقد که پایه این شرط ما ورده فیه شرطه یکی باشه. این اشکال از این اشکال جواب داده شده، این مناقشه ایست که در اینجا شده در کلام مرحوم آقای حکیم، از این اشکال جواب داده شده که نه این مانع از بره به این بیان نمیشه، این نمیشه این شرط را به اصطلاح باطل کرد. چرا؟ ایشون فرموده به جهت این که در اینجا درسته که این حصه مشروطه برای عامل نیست، در قرارداد بین مالک و عامل، مالک اول و عامل شرط میشه که مثلا یک چهارم به مالک دوم برسه، قرار شد اینا فرموده ولو در اینجا حصه مشروطه به اصطلاح برای خود اون طرف نیست، ولی این شرط را ما میتونیم تصحیح کنیم. چرا؟ چون در صحت شرط اینجا این در حقیقت شرط به نفع عامل هست. این التزامی که شما در اینجا میخواستید، شما انتظار داشتید یه التزام محقق بشه که علیه یک طرف عقد و له طرف دیگه باشه. ما این شرط را میگیم که از مصادیق این عنوانه. چرا؟ چون این در اینجا ولو ملکیت، یعنی اون پول، این یک چهارم مثلا این 5 میلیون به مالک دوم میرسه یا به اجنبی میرسه، ولو عملا این پول ملکیت اون یک چهارم به اجنبی میرسه، ولی عامل نسبت به این که به او برسه غرض داره، چون محط نظر او هست. همین مقدار که محط نظر عامل باشه، این سر میکنه که در اینجا شرطی واقع شده که علیه مالک اول و له خود عامله، مشروط له عامل شد. شما اون مقداری که احتیاج داشتید این بود که مشروط، چون عقد مضاربه بین مالک و عامل هست، مشروط له هم باید عامل باشه. ما مشروط له رو برای شما عامل درست میکنیم. چرا؟ چون همین مقدار که محط غرضش قرض عامل باشه، شرط کافی هست در اینکه مشروط له باشه. و این کانت فائدت و شرط راجعتن لغیرهی. خب اینجا این محط نظره. چطور محط نظره؟ چون عامل در حقیقت در اینجا اینجور میبینه، میبینه که اون مالک دوم که اون قانع هست، ببخشید، مالک اول قانع هست، میتونه، یعنی در مقام نفع اکثر نیست، ولی اون مالک دوم که برای او زیادی را شرط میکنیم، عامل میبینه که اون اگه برای زیادی قرار داده نشه، مالش را در میدان مضاربه قرار نمیده دیگه. برای اینکه اون مالش به میدان مضاربه بیاد، از مالک اول خواهش میکنه که اینجوری قرار بده که از سهم خودت هم یک مقدار به اون مالک بده. خب اینجا چون عامل میبیند که احد المالکه، یعنی مالک ثانی، لا یحضر لاجراء المضاربه الا اذا کانت حصته اکثر من حصت شریکه، روی این حساب عامل میآید بر مالک اول چنین شرطی رو میکنه. بلکه ایشون میگه که حتی این مقدار هم لازم نیست. این جواب اول که این شرط له عامل میشه، مشروط له را عامل قرار میده. ایشون میگه که حتی بالاتر ممکنه بگیم در عهد الشریکین، ممکنه شرط بکنه بر عهد الشریکین که نفعش فقط به دومی برسه و بله به غیر نرسه، لا غیر، در جایی را که مضاربه را به این نفع قبول نمی کنه. ولو مضاربه را به این نفع قبول نمی کنه، همین مقدار که یه نفعی به اون نرسه همین کافیه. روی این مثال زده، مثلا اگه کسی بگه که عهد شخصین به دیگری بگوید که لا ازاره با به مالی الا اذا زوجنی از شریک جاریته، اینجا اگه اینجوری بخواد بگه که مضاربه، مالم را در میدان مضاربه قرار نمیدهم مگر اینکه شریک من این کار دیگه ای را انجام بده که ربطی به مضاربه هم نداره. اینجا هم که عامل در مقام اینه که مضاربه را به راه بیاندازه، میتواند با اون شریک آخر شرط بکنه، بگه در صورتی به عنوان عامل مضاربه تو قرار میگیرم که تو جاریت را به اون شریک قبلی تملیک بکنی یا تزویج بکنی. خب در مثل این موارد اصلا ولو فائده شرط به مشترط هم برنگرده، فی الجمله در نهایت یک غرض مایی داشته باشه، این کافیه در صحت شرطه. در عقد مضاربه روی حساب در اینجا هم ولو عملا این نفع به عامل بر نمیگرده جیب او پر نمیشه، جیب مالک دوم پر میشه. ولی از جهت اینکه اگه این کار انجام نشه، از جهت اینکه اگه این کار انجام نشه مضاربه به راه نمیفته، همین را در اینجا عامل اول شرط میکنه. این مقدار کافیه برای اینه که شرط واقع در عقد شرط خود دو طرف عقد باشه. دقیقا اشکال این بود که دلیل صحت شرط اون شرطی را میگیرد که خود شرط بین طرف یل عقد باشه. جواب مرمای حکیم اینه که نه، ما این شرط را فرموده ما کبرا را هم قبول بکنیم، ولی این کبرا در مثل مضارب در مثل محل بحث تطبیق میکنه، چون اینجا شرط بین العامل و مالک میشه. شرط بین المالک و العامل که شد حکم به صحت میشه. این جوابیست که جوابیست که مرحوم های حکیم علی جواب داده. خب آیا این جواب کافی هست؟ اون اشکال را رفع میکنه یا نه؟ با توجه به اون تقریبی که برای اشکال بیان شده، که اشکال این بود که مقتضای لزوم ارتباط بین التزام شرطی با التزام عقدی اینه که این شرط باید متقومه به دو طرف باشه. با توجه به این تقریب، هر جا این شرط شرط بین دو طرف شد میشه عدله نفوذ رو بگیم شامل اینجا میشه، ولی اگه این شرط مصداق شرط بین طرف نشد نمیشه. مجرد این که محط نظر باشه، مجرد این که محط نظر باشه و این که یک در نهایت یک نفعی به او میرسونه، این مقدار کافی نیست برای این که شرط بین طرفین باشه. این مقدار کافی نیست برای این که شرط بین طرفین باشه. بله، اون کسی نمیگه در ضمن عقد مضاربه یا در ضمن عقود دیگر این شرط صحیح نیست که تملیک شرط بکنم که احد طرف عقد مالی را به دیگری تملیک بکنه. این شرط را کسی نمیگه شرط صحیح نیست، ولی یه فرقی بین اون مثال و بین محل بحث در عقد مضاربه است. چی؟ نه، این قاعده رو که قبول ده، با یه جوری باشه که شرط بین طرفین واقع بشه.
همین نفعی که داره میبره مالک دوم هم میاد پوش میذاره و بعد،
یعنی التزام علیه او حساب میشه، التزام به نفع او حساب میشه یا نه؟
بله، التزام به نفعش حساب میشه. یعنی الان ملتزم میکنه مالک اول رو که تو باید یه مقدار،
نه، التزام به نفع عامل باید حساب بشه دیگه. التزام به نفع عامل
به خاطر اینکه در واقع اون مالک دوم هم میاد پولش رو میذاره و بعد این کلی بیشتر میتونه معامله بکنه.
حالا بله، کلام در اینکه این التزام هست. اونجا به صورت در بعضی از موارد که شرط تملیک به شخص اجنبی، شرط فعل، شرط تملیک به اجنبی، اینو همه میگن صحیحه. چرا صحیحه؟ حالا چون بالاخره ولو عملا اون نفع به اون میرسه، ولی این مثل اینکه خود شخص میخواست تملیک بکنه، خود شخص اگه تملیک میخواست بکنه، مقتضی تملیک برای خودش بود، به جای اینکه خودش بیاد تملیک بکنه از دیگری استفاده میکنه، از این طرف دیگری عقد استفاده میکنه. اما اینجا این خصوصیت وجود داره یا نداره؟ هم نمیگم، میگم همه جا نیست، اینجور نیست که در فردی که